احراری در سره ده.
تشکر آقای صالح و سلام به شنوندگان عزیز. ساعت 6:30 است. در سطر گزارشات در این برنامه میشنوید که وزیر خارجه افغانستان که به تازگی در کنفرانس های سیکا و شانگهای شرکت کرده بود میگوید در هر دو نشست در رابطه با مسائل افغانستان بحث های زیاد شد. تحولات دیگر را هم دنبال میکنیم، اما نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. خبرهای این ساعت را از همکارم زرخونه منگر میشنوید.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان که صبح امروز وارد قندهار شد در یک اجلاس امنیتی گفت عملیاتی که قرار است در این ولایت برای افتد توسط نیروهای افغان صورت خواهد گرفت. حکومت موقتی قرغزستان نیروهای اضافی را برای جلوگیری از خشونت‌های قومی در جنوب آن کشور اعزام کرده است. و ایران امروز قرارداد 7 میلیارد دلاری همکاری در بخش انرژی با پاکستان را نهایی ساخت. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان که صبح امروز وارد قندهار شد در یک اجلاس امنیتی با شرکت قماندان عمومی نیروهای بین المللی جنرال ستنلی مکرستل حضور یافت. در این اجلاس که وزیر دفاع افغانستان، سرپرست وزارت داخله، مشاور امنیت ملی و والی قندهار نیز یک جا با شماری از قماندانان اردو و پلیس ملی افغانستان اشتراک کرده بودند، در مورد وضعیت کنونی امنیتی در قندهار و تدابیر برای بهبود امنیت در این ولایت بر رئیس جمهور کرزی معلومات ارائه شد. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان بر رادیو آزادی گفت که در این اجلاس روی تدابیر تاکید صورت گرفت که می توانند امنیت فوری را تأمین کرده و از حملات بیشتر تروریستی نیز جلوگیری کنند. پس از این جلسه امنیتی، رئیس جمهور کرزی در اجلاس وسیعی از بزرگان قومی مرکز و ولسوالی های قندهار حضور یافت و ضمن شنیدن خواسته های آنان به تسلیت خود را به بازماندگان حادثه اخیر انتحاری که در ولسوالی ارغنداب در یک محفل عروسی رخ داد ابراز کرد. مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر افغانستان می گوید که مدیر امنیت ملی و ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردک را به جرم همکاری با قاچاقبران مواد مخدر به 5 سال حبس محکوم کرده است. در یک اعلامیه‌ای که در این رابطه در کابل به نشر رسیده آمده است که مدیر امنیت ولسوالی سیدآباد میدان وردک یک جا با یک کارمند ریاست امنیت ملی این ولایت پس از اخذ رشوه به 3 تن از قاچاقبران اجازه دادند تا مواد مخدر را توسط یک موتر به کابل انتقال دهند. گفته شده است که این کارمندان امنیتی زمینه فعالیت این 3 قاچاقبر را فراهم کرده بودند، اما قاچاقبران به وسیله نیروهای امنیتی در نزدیکی شهر کابل بازداشت شدند. در خبر آمده است که این 3 قاچاقبر که از باشندگان ولایت ننگرهار می باشند هم به 17 سال حبس محکوم گردیده و هر یکشان به پرداخت جریمه نقدی نیز مکلف گردیدند. قبل از ظهر امروز یک تانک نیروهای آیساف در ولسوالی چاردره ولایت کنداز با ماین کنار سرک برخورد کرد و باعث جراحت 2 سرباز شد. مسئول اطلاعات تیم بازسازی ولایت کنداز بر رسانه ها گفت در این حادثه تانک نیروهای PRT تخریب شده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان با گرفتن مسئولیت انفجار بر رادیو آزادی گفت با تخریب یک تانک نیروهای خارجی 5 سرباز این نیروها کشته شدند. اما مسئولین این ادعای طالبان مسئله را رد کردند. این دومین حمله انفجاری در 24 ساعت گذشته است که به نیروهای خارجی در ولایت قنداز صورت گرفته. انفجار روز شنبه در منطقه زاخیل در 2 کیلومتری شهر قنداز به وقوع پیوست. کشورهای ترکیه و پاکستان صدها بورس تحصیلی را برای جوانان افغان اختصاص دادند تا به مصرف این کشورها در رشته‌های مختلف درس بخوانند. این مطلب را محمد آصف ننگ رئیس نشرات وزارت معارف افغانستان امروز بر رادیو آزادی ابراز کرد و گفت که 300 بورس تحصیلی از پاکستان به نزدیک به 100 بورس تحصیلی دیگر از ترکیه در اختیار آنان قرار گرفته است. سخنگوی وزارت معارف افغانستان همچنان گفت که در توزیع این بورس ها از عدالت کار گرفته می شود و بخشی از این بورس ها به شاگردان در ولایات افغانستان نیز توزیع خواهد شد. این در حالی است که انتقادهای زیادی از نحوه توزیع بورس های تحصیلی در افغانستان وجود دارد و گفته می شود که بیشتر شاگردان چانس تحصیلات عالی در بیرون از کشور را پیدا می کنند که واسطه و یا پول داشته باشند. ادامه خبرها. بر اساس گزارش ها حکومت موقتی قرقیزستان نیروهای اضافی را برای جلوگیری از خشونت های قومی در جنوب آن کشور اعزام نموده است. این اقدام به دنبال فرمان حکومت مبنی بر آتشباری بر کسانی که نظم را برهم می زنند صورت گرفته است. در جریان 3 روز درگیری بین قرقیز ها و ازبک ها در منطقه اوش شهر جلال آباد قرقیزستان 80 نفر کشته و حدود 1000 تن دیگر جراحت برداشتند. بر اساس یک خبر دیگر، رهبر سابق قرقیزستان کرمانبک باقیف که در بلاروس در تبعید به سر می‌برد، دست داشتن در خشونت‌های اخیر در کشورش را رد نموده است. باقیف در یک اعلامیه گفته است که اتهامات وارده بر وی یک دروغ شرم‌آور است و حکومت موقت قرقیزستان نشان داده است که توانایی جلوگیری از ناامنی‌ها را ندارد. باقیف خود از منطقه اوش جلال آباد است، جایی که خشونت های 3 روز گذشته در آن 80 قربانی به جا گذاشته است. بر اساس یک خبر دیگر، مقامات پاکستانی میگویند یک محصل پاکستانی در نارامی های جنوب قرقیزستان کشته و 15 تن دیگر اسیر گرفته شدند. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان گفته است تحقیقات در مورد موثق بودن این خبر جریان دارد. پاکستان میگوید حداقل 1200 پاکستانی در قرقیزستان به سر میبرند که اکثر آنان محصلینند. ایران امروز قرارداد 7 میلیارد دلاری همکاری در بخش انرژی با پاکستان را نهایی ساخت. قرارداد یک پایپلاین که قرار است سر سال 2015 گاز طبیعی ایران را به پاکستان انتقال دهد، امروز میان مقامات دو کشور امضا شد. بر اساس گزارش تلویزیون دولتی ایران، نمایندگان دو کشور قرارداد رسمی این همکاری ها را در تهران با هم امضا کردند. تلویزیون ایران همچنان گفته است این پایپلاین در جریان 25 سال آینده روزانه 1 میلیون متر مکعب گاز طبیعی را به پاکستان عرضه خواهد کرد. این پایپلاین ذخایر گاز شرکت جنوب فارس ایران را به ایالات بلوچستان و سند پاکستان وصل خواهد کرد. کار اعداز این پایپلاین که 1000 کیلومتر طول دارد تقریبا تکمیل شده است. بر اساس گزارش ها از فیلیپین، یک بس حامل تورست ها امروز از یک کوه در این کشور به یک دره سقوط نموده، باعث هلاکت 18 نفر شد که اکثر قربانیان اتباعی ایرانی بودند. به گفته یک مقام پلیس فیلیپین، در این حادثه ترافیکی که در جنوب شرق مانیلا در نزدیکی محل توریستی سیبو رخ داد، 30 نفر جراحت برداشتند. به گفته وی چندین نفر دیگر هنوز هم در زیر بدنه بس بند ماندند. یک شرکت کشتی سازی در محل کرین را برای بالا کردن این بس از این دره تنگ و نجات مسافرین فرستاده است. به گفته پلیس فیلیپین، اکثر قربانیان محصلین انستیتوت طبی ایران بودند. این بود خبرهای افغانستان و جهان. حال توجه کنین به خبرهای اقتصادی و سپورتی.
کمیسیون مواصلات و مخابرات ولسی جرگی افغانستان گفته است که در مورد انتقال پول از افغانستان به بیرون از این کشور بحث‌های بیشتری را با رئیس عمومی افغانستان بانک برگزار می کند. این کمیسیون امروز محمد الله بتاش سرپرست وزارت ترانسپورت افغانستان را فراخوانده بود تا در مورد انتقال پول به وسیله شرکت‌های هوایی خصوصی معلومات ارائه کند. اما سرپرست وزارت ترانسپورت افغانستان گفت که پول از طریق شرکت‌های هوایی انتقال نمی‌شود، اما نیاز است تا در این رابطه تدابیر بهتری اتخاذ گردد. اتحادیه کشتکاران زعفران در شمال افغانستان می‌گویند که امسال زمین‌های بیشتری را به هدف کشت زعفران اختصاص می‌دهند. خبرگزاری روز گزارش داده است که امسال در نظر است 500 جریب زمین در ولایات شمال افغانستان به کشت زعفران اختصاص یابد تا میزان تولیدات و عرضه آن نیز در مارکت‌های بین‌المللی افزایش یابد. این در حالی است که سال گذشته 30 جریب زمین در ولایات شمال افغانستان به کشت زعفران اختصاص داده شده بود. این هم اخبار ورزشی. عزیزی بانک برای ورزشکاران مدال آور افغان ده‌ها اراده موتر و موترسایکل را به عنوان تحفه اهدا کرده است. مسئولین عزیزی بانک میگویند که مجموعاً 46 اراده موتر و موترسایکل برای ورزشکارانی که در مسابقات اخیر جنوب آسیا پیروزی‌هایی را کسب کرده و به کشور مدال آورده‌اند توزیع کرده است. مسابقات ورزشی جنوب آسیا در رشته‌های مختلف در اواخر مایدل و سال گذشته راه‌اندازی شده بود و ورزشکاران افغان توانسته بودند 32 مدال به دست بیاورند. یک مؤسسه بین‌المللی برای ورزشکاران ولایت غزنی مقداری البسه و لوازم ورزشی توزیع کرده است. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که حدود 100 جوره لباس، کرمچ و جوراب‌های سپورتی برای تیم‌های ورزشی ولسوالی‌های خواجه عمری، قره‌باغ و مرکز این ولایت توزیع شده است. آمریت ورزشی ولایت غزنی گفته است که ورزشکاران در غزنی با استفاده از این وسایل میزان فعالیت‌هایشان را افزایش می‌دهند.
شش و 41 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و سرخط گزارشات توجه کنید. مسائل افغانستان در کنفرانس سیکا و شانگهای مورد بحث قرار گرفت. از کنفرانس خبری وزیر خارجه در این مورد گزارش داریم. حکومت افغانستان خواستار حذف برخی از نامها از فهرست سیاه شورای امنیت ملل متحد شده است. طیاره مسافربری پامیر نظر به بررسی‌های اولیه به خاطر مشکلات تکنیکی سقوط نکرده بود. از تحولات دیگر هم میشنوید، ما را همراهی کنید. وزیر خارجه افغانستان که به تازگی در کنفرانس های سیکا و شانگهای شرکت کرده بود میگوید در هر دو نشست در رابطه با مسائل افغانستان بحث های زیاده شد. وی میگوید اکثر شرکت کنندگان کنفرانس علاقمند همکاری های نزدیک منطقوی به خاطر آوردن صلح و ثبات در افغانستان بودند. وزیر خارجه همچنان گفت در دیدارهایی که بین وزیران خارجه کشورهای منطقه صورت گرفته است آنان از نتایج جرگه صلح و کنفرانس کابل پشتیبانی کردند. فوزیه احسان این خبر را کرده است.
به دنبال راه اندازی کنفرانس های شانگهای و سیکا در ازبکستان و ترکیه که رئیس جمهور کرزی در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی در آن حضور یافته بود، وزیر خارجه افغانستان میگوید همکاری های کشورهای منطقه برای پایان دادن به بحران افغانستان و خصوص همکاری پاکستان در عملی شدن تصامیمی که در جرگه مشورتی صلح گرفته شده است بسیار مهم است. دکتر زلمه رسول بروز یک شنبه در کابل به خبرنگاران گفت که انتظار دارند پاکستان تعهدات خود را عملی بسازد.
انتظار ما از پاکستان این بود که طرفداری خود از تصمیمای جرگه صلح بگویند. بعضی که شما میفهمین که در سه جلب جذب کمتر اما در سه خود پروسه صلح بدون همکاری پاکستان امکانات بسیار مشکل خواهد بود. از این خوب به این نقطه نظر که اونا وزیر خارجه پاکستان طرفداری مطلق حکومت خود از پروسه صلح و این همکاری کنند در پروسه صلح در افغانستان اظهار داشتند، از نقطه نظر سیاسی بر ما قدم مثبت.
کنفرانس سیکا یا سازمان اعتمادسازی میان کشورهای آسیا به اشتراک نمایندگان بلندپایه از 20 کشور آسیایی در ترکیه راه اندازی شده بود و پس از آن تاشکند پایتخت ازبکستان میزبان کنفرانس سازمان همکاری های اقتصادی یا شانگهای بود. در این کنفرانس ها نماینده های افغانستان به ریاست حامد کرزی نقش برازنده در بحث ها داشتند و به گفته وزیر خارجه افغانستان اشتراک افغان ها در این کنفرانس ها می تواند به میزان همکاری های کشورهای منطقه با افغانستان بیفزاید. وزیر خارجه افغانستان در این حال گفت که هیئتی از افغانستان به ایران می رود تا مسئله اعدام زندانیان افغان و سایر مشکلات مهاجرین و زندانیان را با مقامات ایرانی مورد بحث قرار دهد.
مطلق ماست که سرنوشت و حقوق افغانانی که در خارج افغانستان زندگی می کنند دفاع کنیم. ما یک هیئت بلندپایه را آماده داریم که به ایران سفر کنند و راجع به این موضوعات با اونا صحبت کنند و انتظار داریم که هر وقت که وعده به اونا داده شد اونا آماده حرکت هستند. ما این موضوعات جدی تطبیق میکنیم و معلومات از دوستان ایرانی خود میخواهیم به این موضوع بتن. این موضوع ما تطبیق کنیم، وظیفه ماست که باید از حقوق افغانای خود در خارج دفاع کنیم.
مقامات افغان به خاطر ادامه روند اعدام افغان‌ها در ایران با انتقادهای جدی روبرو بودند و همچنان کارشناسان افغان دولت افغانستان را متهم می‌کنند که با پاکستان در زمینه وادار ساختن آن کشور به جلوگیری از ورود تروریستان به قلمرو افغانستان مذاکرات و صحبت‌های جدی نداشته است. اما مقامات دولتی افغان می‌گویند که آنان همواره تلاش کردند تا همکاری کشورهای همسایه افغانستان را در مسائل مهمه چون مبارزه با تروریسم، قاچاق مواد مخدر و تقویت مناسبات اقتصادی جلب کنند.
مجله خبری رادیو آزادی.
ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. دولت افغانستان در نظر دارد تا نام های اشخاصی را که انتظار می رود بروند سلوشتی میلی به پیوندند باید شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشنهاد کند تا از لست سیاه حذف شوند. مقامات وزارت خارجه افغانستان امروز در نشست خبری در کابل روی این موضوع تاکید کردند. فوزیه ایسان ببخشید منیژه دیوا گزارش می دهد.
پس از ورود یک هیئت شورای امنیت سازمان ملل متحد به افغانستان که به منظور بررسی وضعیت کنونی این کشور به کابل آمده است، دولت افغانستان میگوید که نامهای برخی از مخالفان را به هیئت پیشنهاد میکند تا از لیست سیاه حذف شوند. دکتر زلمه رسول وزیر خارجه افغانستان به روز یک شنبه به خبرنگاران گفت بحث های شورای امنیت افغانستان با هیئت شورای امنیت این سازمان آغاز یافته است. با گفته دکتر زلمه رسول به منظور تقویه صلح در افغانستان آنان حذف نام های شماری از افراد را از لیست سیاه این شورا که قرار است به روند آشتی ملی بپیوندند به هیئت شورای امنیت سازمان ملل پیشنهاد میکنند.
فعلا ملل متحد آرزومند است که این پروسه زودتر پیش بره، مخصوصا بر اساس تصویبی که در جرگه صلح شد یعنی به کابل آمده است و البته ما به اونا یه لیست اشخاص چرا که ما فکر میکنیم در آینده کدام اشخاصی که به پروسه صلح میپیوندند با کدام شرایط به شورای امنیت پیشنهاد کنیم که تا اونا از لیست بره.
پیش از این به درخواست دولت افغانستان نامهای 5 تن از افرادی که در لیست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد وجود داشت حذف شده بود. اما پرسش اینجاست که دولت افغانستان حذف نام کیها را از لیست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشنهاد می کند؟ آیا در میان اشخاصی که قرار است نامهایشان از لیست سیاه شورای امنیت ملل پاک گردد، ملا عمر رهبر طالبان و گلبدین حکمتیار شامل خواهد بود یا نه؟ از سوی هم شماری از کارشناسان افغان به این نظرند که نامهای افرادی از لیست سیاه شورای امنیت سازمان ملل بیرون ساخته شود که حالا فعالیت‌های نظامی ندارند. عبدالستار سعادت یکی از کارشناسان افغان در این رابطه میگوید:
زمانی که خود ایالات متحده آمریکا مشروعیت جنگ خود را حاصل میکرد، با اساس فیصله شورای امنیت نظر به نمی لیست سیاست، اگر حالی اینا افراد کلیدی را لیست میکشن، کسایی که فعالیت نظامی دارند، این اشخاص اگر دست از فعالیت‌های نظامی نمیکشن، مبارزهشان که فعلا جریان داره و نوع جرایم تروریستی کنشه، این به مبارزه ملی تبدیل شد.
حذف نام‌های رهبران مخالف دولت افغانستان از لیست سیاه سازمان ملل متحد یکی از تقاضاهای عمده اعضای جرگه ملی مشورتی صلح را تشکیل می‌دهد. گفته می‌شود در حال حاضر نام‌های 137 افغان در فهرست سیاه شورای امنیت این سازمان درج است. با منظور آوردن صلح و امنیت در کشور و راه‌های مذاکره با مخالفان مسلح دولت، جرگه ملی مشورتی صلح در ماه روان در کابل گشایش یافت. نزدیک به 1600 اشتراک کننده داشت که نه تنها سران اقوام در افغانستان بلکه نمایندگان مهاجران از کشورهای ایران و پاکستان هم در آن حضور یافته بودند.
6:49 دقیقه اینجا رادیو آزادی ستامه گزارش ها. صدر اعظم پولند میگوید کشورش بر متحدان ناتو فشار می آورد تا برنامه را به خاطر پایان ماموریتشان در افغانستان روی دست گیرند. پولند بیش از 2,500 سرباز در افغانستان دارد که عمدتاً در ولایت غزنی مستقر می باشند. پولند دیروز یک عسکرش را در نتیجه انفجار در ولایت غزنی از دست داد. جزئیات بیشتر در این مورد از قادر حبیب.
دونالد تاسک صدر اعظم پولند میگوید از کشورهای عضو ناتو خواهد خواست که هرچه زودتر برنامه‌ای را برای خروج نیروهایشان از افغانستان آماده بسازند و این مطلب را در حال بیان کرد که 17مین سرباز این کشور در اثر یک انفجار در ولایت غزنی کشته شد. پولند 2600 سرباز در افغانستان دارد که تحت فرماندهی آمریکا و نیروهای بین المللی کمک به امنیت به رهبری ناتو عمدتاً در ولایت غزنی مستقر هستند. در حال حاضر رقم نیروهای بین المللی در افغانستان به 140 هزار سرباز می رسد و قرار است در ظرف دو ماه آینده به 150 هزار سرباز افزایش یابد. بر اساس گزارش آژانس خبری رویترز، صدر اعظم پولند گفت این کشور در اجلاس لزبون مرکز پرتغال متحدینش در ناتو را ترغیب خواهد کرد که مشترکاً روی برنامه خروج نیروهایشان از افغانستان به توافق برسند. تاسک همچنین گفته است که پولند خواهان آسیب رسانیدن به وحدت ناتو نمی باشد. به گفته وی آنها خود را در افغانستان بیش از حد درگیر ساختند و با توجه به این امر زمان آن فرا رسیده که هرچه زودتر این ماموریت به پایان برسد. وزارت دفاع پولند دیروز اعلام داشت که اکثر باز این کشور زمانی در ولایت غزنی کشته و 8 تن دیگرشان زخمی شدند که در مسیر واسطه نقلیهشان بمب جاسازی شده انفجار کرد. رئیس جمهور سرپرست پولند برونیسلاو کوموروسکی که با صدر اعظم تاسک ارتباط حزبی دارد و انتظار می رود که در انتخابات 20 جون برنده شود، گفته است که دیروز پیش از حمله بر سربازان پولندی در ولایت غزنی با صدر اعظم این کشور درباره پایان دادن به ماموریت نظامی پولند در افغانستان صحبت کرده بود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تحقیقاتی که تاکنون انجام یافته نشان می دهد که تیاره مسافربری شرکت هوایی پامیر که اخیراً سقوط کرد به اثر عوارض تکنیکی سقوط نکرده بود. مقامات وزارت ترانسپورت این موضوع را در کمیسیون مواصلات و مخابرات ولسی جرگه امروز بیان کردند. این مقامات گفتند هرچند تاکنون جعبه سیاه تیاره بررسی نشده، اما بخشی از تحقیقات نماینده آن است که مشکلات میان رادار بگرام و پیلوت موجود بود. یک تیاره مسافربری شرکت خصوصی هوایی پامیر با 44 سرنشین از قندوز به طرف کابل در پرواز بود و ماه گذشته در کوههای ولسوالی شکردره سقوط کرد. جزئیات در گزارشی از ستار فروغ.
با دنبال سقوط یک فروند تیاره مسافربری شرکت خصوصی هوایی پامیر و صدور حکم رئیس جمهور پیرامون بررسی مسئولیت تیاره ها در افغانستان، وزارت ترانسپورت و هوانوردی این کشور اعلام کرده است تا کنون تعداد از تیاره های برخی از شرکت های مختلف هوایی از استفاده در پروازها دور ساخته شدند. محمد الله بتاش، سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان، به اعضای کمیسیون مواصلات و مخابرات ولسی جرگه به روز یکشنبه گفت در تلاش به هدف مسئولیت پروازها در این کشور دو تیاره از شرکت هوایی پامیر و یک تیاره از شرکت هوایی کامیر توقف داده شدند. سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی و معین این وزارت با کمیسیون مواصلات و مخابرات خواسته شده بودند تا در مورد عوامل سقوط تیاره مسافربری شرکت هوایی پامیر معلومات بدهند. راز محمد علمی، معین تکنیکی وزارت ترانسپورت و هوانوردی، گفت با اساس بخش از تحقیقاتی که تا هنوز صورت گرفته، این تیاره در نتیجه مشکلات تکنیکی سقوط نکرده است.
قسمی که ما تحقیق و چیزا را که پیش بردیم، تیاره اگه عارضه می داشت، متخصین قد ما بود وقتی که در کوه تصادم کرده، امی انجن یزی توته توته پارچه پارچه نمی شد، یه امونجا چملک می شد، امونجا می بود. واضح براتان میگم که نفس در خود بگرام و در پیلوت است. بگرام رادار دار، بگرام باید برش راهنمایی کنه.
اما سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی گفت این مسئله بیشتر بعد از بررسی جعبه سیاه تیاره که حاوی صحبت های پیلوت است روشن خواهد شد. نیروهای آمریکایی که در میدان هوایی بگرام مستقر هستند تاکنون در مورد تبصره نکردند. یک تیاره مسافربری شرکت خصوصی هوایی پامیر که از قندوز به سوی کابل در پرواز بود، ماهی گذشته در قسمت کوههای ولسوالی شکردره سقوط کرد. در این سانحه هوایی بیشتر از 40 سرنشین تیاره که در میانشان اتباعی خارجی نیز موجود بودند هلاک گردیدند. در همین حال فاطمه عزیز، عضو کمیسیون مواصلات و مخابرات ولسی جرگه، گفت جعبه سیاه تیاره باید از روی یک هیئت با اعتبار و بی‌طرف به هدف بررسی به مسکو انتقال داده شود.
بلند بوکس ها ایخا می برده اونجا تحقیقات شفتی می کنند. اگر حیاتی که به ارتباط فرستاده می شود و بلند بوکس ها می برده اونجا، پس دوباره نتایج شما شما می ره، باید یک حیاتی بی‌طرف از خود کمیر نباشن، بلندی سب نباشن، یک حیاتی خاص دیگه باشه، نفر بسیار مطمئن و اعتماری خودتان باشه.
تای بیشتر از 3 دهه جنگ در افغانستان با ترانسپورت هوایی این کشور نیز صدمه بزرگ رسید. انتقادهای می شود که اکثریت تیاره هایی که از آن در افغانستان استفاده می گردد استهلاک شده و نباید از آنها از این بیش کار گرفته شود.
شش و پنجاه و پنج دقیقه ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. کار تخریب کشتزارهای کوکنار در بدخشان آغاز شده است. این در حالی است که 8 پلیس هفته گذشته در جریان تخریب کشتزارهای کوکنار جان خود را از دست دادند. دیان احمدی گزارش می دهد.
نیروهای پلیس در تازه ترین عملیات به تخریب کشتزارهای کوکنار در ولسوالی کشم این ولایت آغاز نمودند. جنرال آقا نورکنتوز قماندان امنی ولایت بدخشان میگوید که برخی از زارعین بنابر حمایت قاچاقبران قدرتمند محلی کوکنار را در ولسوالی های درایم، ارگو، تشکان و ولسوالی کشم زر نموده بودند. جنرال کنتوز گفت عملیه تخریب کشتزارهای کوکنار بعد از یک وقفه کوتاه مدت توسط پلیس اثر گرفته شد و اضافه کرد.
در سالهای قبل در ولایت بدخشان بیش از 22 و 23 ولسوالی، پارسال 12 ولسوالی در سطح ولایت بدخشان کشت کوکنار صورت گرفت. امسال به 4 ولسوالی، ولسوالی ارگو فکر میکنم برای یک روز یا دو روز دیگه ادامه داره که مکمل تخریب بکنیم. دیگه در ولسوالی درایم در ارتفاعات بلند تریاک کشت شده. دیگه در ولسوالی تشکان هم کاری آغاز داره. ولسوالی کشمان های موضوع جریان داره.
مقامات امنیتی میگویند که 8 تن از منصوبان پلیس هفته گذشته زمان قربانی یک ماین کنار جاده شدند که این افراد به منظور تخریب کشتزارهای کوکنار عازم یکی از قریه ها در ولسوالی درایم بودند. پلیس شاخه حزب اسلامی گلبدین حکمتیار را با قاچاقبران مواد مخدر عامل این انفجار عنوان کردند، اما تا هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را به دوش نگرفته است.
مجله خبری رادیو آزادی.
نگاه هم به حوادث شرق میانه. عمر موسا سرمنشی اتحادیه عرب برای پایان دادن به محاصره غزه از جانب اسرائیل به غزه رفته است. تحولات تازه در این رابطه را در گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی در قاهره عبدالرؤوف هروی میشنوید.
آقای عمر موسا سرمنشی اتحادیه عرب امروز یک شنبه در یک دیدار یک روزه از سرحدات مصر وارد غزه گردید. وی پس از رسیدنش به نوار غزه در اظهارات به خبرنگاران گفت:
هذا الحصار الذي نقف جميعا بمواجهته يجب ان يكسر وان يرفع.
محاصره ای که ما امروز در برابر آن ایستاده‌ایم باید شکستانده و به آن پایان داده شود. فیصله اتحادیه عرب به طور کامل در شکستاندن و پایان دادن به محاصره نوار غزه واضح و آشکار است. ضمن درخواست اتحادیه عرب از اسرائیل که به محاصره نوار غزه پایان بدهد، هدف از دیدار آقای عمر موسا از نوار غزه ملاقات با رهبران حماس در نوار غزه و دیگر گروه های فلسطینی می باشد تا با آشتی و مصالحه میان گروه های متخاصم فلسطینی به خصوص فتح و حماس دست یابند. آقای موسا قرار است در این راستا امروز با اسماعیل هنیه صدر اعظم برکنار شده فلسطینی در منزلش ملاقات نماید. منابع خبری میگویند که آقای موسا در این سفر از مناطق دیدار می کند که در هنگام جنگ اسرائیل در نوار غزه اواخر سال 2008 و اوایل سال 2009 میلادی ویران شده است. آقای موسا اوضاع کنونی نوار غزه که زیر محاصره قرار دارد در روز سه‌شنبه گذشته غیر قابل قبول و غیر قابل تحمل توصیف کرده بود و گفته بود که وقت آن رسیده است موقف واحد عربی اسلامی و بین المللی برای پایان دادن به محاصره غزه تشکیل شود. آقای هشام یوسف مدیر دفتر سرمنشی اتحادیه عرب در قاهره گفت دیدار آقای موسا از نوار غزه برای اجرای قطعنامه وزرای خارجه اتحادیه عرب می آید که با توافق آرا در اوایل ماه جاری خواهان پایان دادن به محاصره نوار غزه شدند که از سال 2007 میلادی در زیر محاصره قرار دارد. حمله کماندوهای اسرائیلی علیه کاروان امدادرسانی به نوار غزه که منجر به کشته و زخمی شدن ده‌ها تن از فعالان سیاسی گردید، زمینه درخواست به برداشتن محاصره نوار غزه را مساعد ساخته است. عبدالرؤوف هروی، رادیو آزادی، قاهره.
شنوندگان عزیز، با سپاس از همراهی شما با برنامه های امروز رادیو آزادی، اینک به پایان برنامه های امروز نزدیک می شویم. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا تا لحظات دیگر آغاز می شود. گرداننده برنامه ملی احراری و دایرکتر تکنیکی طاهر روشان، شما را به خداوند پاک و یگانه می سپاریم. جهان به کامتان و حق یافتگان باد.